أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا نصار روح انبیاء اولیاء ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین امام راحل شهدا صلحا برای اینکه دلهای ما آماده درس آموزی از معارف اسلامی حوادث صدر اسلام بشه و برای اینکه توجهات خاصه حضرت ولی عصر معطوف به جلسه ما بشه صلواتی بر حضرت بفرمایید اللهم صل علی محمد و علی محمد معجل فرجا. یکی از پرسش هایی را که برای مؤمنان در طول تاریخ مطرح است اینه که این جنگ بین حق و باطل که خداوند وعده داده با پیروزی اهل حق این همواره تمام میشه، این به چه صورت قابل تفسیر در قیام سید الشهدا علیه السلام؟ امام حسین علیه السلام فرمودن که انما لحق بی استشهد و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح، هر که به من ملحق بشه شهید میشه و هر که به شهادت نرسه فتح و پیروزی رو نمیچشه. خب چه فتحی حاصل شد؟ آیا دولت امویان سقوط کرد؟ دولت امویان سال 132 هجری سقوط کرد. آیا دولت بعد از امویان یه دولت اسلامیه که مورد نظر سید الشهدا بود به وجود آمد؟ اون که عباسیان آمدن، بعدم که مغلها آمدن، پس این چه فتحیست که اینجا رخ داده؟ در پاسخ به این پرسش باید بگیم که ما دو نوع فتح داریم، یک فتح نظامی یک فتح جریانی. ما بعد از قیام سید الشهدا علیه السلام شاهد یک غلبه جریانی هستیم. این غلبه جریانی چگونه پیدا شد؟ ما اینو تو تاریخ الان سریع نشان میدیم، بعد شما اینو میتونی در انقلاب اسلامی و مواجهه‌ای که با غرب داره پیاده کنی. خب امام حسین علیه السلام وقتی که به شهادت رسید، ابو مخلف میگه عصر روز یا دهم این گروه به اون گروه میگفت شما برو حسین ابن علی رو بکش، این گروه به اون گروه میگفت شما بکش. میگفتن که اگر ما حسین ابن علی رو بکشیم یک گناه بزرگی بر دوش ما میاد. ابو مخلف یک مورخ نیستش که ما بیایم بگیم تعصب شیعی داره. برخی ها گفتن ایشون از امام صادق علیه السلام هیچ روایت رو نقل نکرده، گرایش شیعی داره، بستگان شهید شدن در حکومت امام علی علیه السلام، ولی خود او چون از امام صادق علیه السلام روایت نقل نکرده خب باید در تشیع او تردید کرد، اما گرایش شیعی داره. ایشون آدم متعصبی نیست ولی این گزاره رو نقل میکنه. روز یازدهم، غروب روز یازدهم، وقتی را که کاروان اسرا رو دارن از میان قتلگاه عبور میدن، بازم ابو مخنف میگه قرة ابن قیس نقل کرده که وقتی از زینب سلام الله علیها فرمودن یا رسول الله یا جد هازام حسین کم مرملون به دما، میگه ابکت والله کل عدو و صدیق. این یه اتفاقی داره اینجا میفته. و وقتی که وارد مجلس وارد کوفه میشن، وقتی که امام حسین، امام زین العابدین علی، ببخشید، زینب کبرا سلام الله علیها میفرماید یا اهل القدر، اینا باران اشک بر چهرهشون جاری میشه. وقتی که وارد مجلس عبیدالله میشن منقلب میکنن، مجلس یزید رو منقلب میکنن، به طوری که یزید هنگام برگشت با احترام اینا رو برمیگردونه. این چه اتفاقیه داره میفته در تاریخ؟ بعد از این ما شاهد نهضت اشکیم، نهضت زیارتی. در زمان امام صادق علیه السلام یه شخصی از شیعیان آمد پیش امام صادق علیه السلام، گفته که من غلامی دارم، این غلامم شیعه نیست، ولی هر وقت خطایی میکنه میگه بلا و حق الذی اذا ذکرتم و بکیتم، شما را به حق اون کسی که هر وقت یادش میکنید گریه میکنید از سر تقصیر من درگذر. این معلوم بود جریان شیعه نهضت اشک را انداخته، یاد قیام سید الشهدا میکنه گریه میکنه، فرضا جهان اهل تسنن متأثر از این اشک ها هستن، بنیانگذار این حرکت امام سجاد علیه السلام. خب این داره چه میکنه؟ ببینید اون زمان امت اسلامی سه فساد در او وجود داشت: یک فساد در امت، دو فساد در دیانت یعنی دین، سه فساد در حاکمیت. مهمترین فساد، فساد در امت بود. یعنی امت زمان سید الشهدا علیه السلام، معاویه سفر میکرد، امویان سفر میکردن مدینه، تو مجالسی که حتی بنی هاشم هم بعضا اینا رو دعوت میکردن، تو مجالس مهمانی ها شراب سرو میکردن. زمان سید الشهدا علیه السلام توی کنار مکه مدینه خواننده ها و رقاصه ها بودن، وضعیت جامعه اینطور شده بود. خب حالا چی شد؟ بعد از قیام سید الشهدا علیه السلام غیرت دینی جامعه برافروخته شد به گونه ای را که این نهضت ها اتفاق افتاد. بعد توابین میان قیام میکنن، این عبیدالله ابن عبدالله سخنگوی توابین میگه که ما برای دنیا قیام نکردیم، ولی سلاح خروجنا، خروج ما برای دنیا نیست، خب برای چی قیام کردیم؟ میگه ما قیام کردیم اگه کشته بشیم، فما عندالله خیر للابرا، اگه کشته نشیم، شهید نشیم، پیروز بشیم، حکومت میدیم به امام سجاد. یعنی چه؟ یعنی این که جامعه به این نقطه رسیده که اسلام ناب رو اولا غیرت دینیش برافروخته شده، دیگه حالت شهادت طلبی در او زنده شده و میگه ما باید دین رو بدیم به فرزندان حسین ابن علی، حاکمیت رو باید بدیم به اینا، مرجعیت دینی و سیاسی با ایناست. این حالت همینطور ادامه پیدا میکنه، این فساد اول آرام آرام توی امت، تو بخشی از امت اصلاح میشه. فساد دوم چیه؟ فساد در دینه، یعنی دین تحریف شده است. شما نگاه کنید کتاب شیخ طوسی رو، رجال شیخ طوسی رو، همین امام سجاد علیه السلامی که اوائل بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام میفرماد ما به مکه و مدینه، در مجموعه مکه و مدینه ما 20 نفر نداریم ما رو دوست داشته باشن، چقدر راوی حدیث در اواخر عمرش داره؟ 30 خورده سال دوران امامتشه. یعنی دوباره مسلمانان برگشتن دین رو از اهل بیت بگیرن. بعد از اون زمان امام باقر علیه السلام مراجعه زیادتر میشه، زمان امام صادق علیه السلام بیشتر، یه دفعه مذهب شیعه پیدا میشه، اصلاح در دین اتفاق افتاد. دین تحریف شده امروز تبدیل شد به یک دینی را که دین اصلاح شده است، دین نابه. سومین فسادم فساد در حاکمیت است، اونم که بیان این نهضت براندازی امویان را بندازن با شعار الرضا من آل محمد این نهضت شروع میکنن. یعنی اون کسانی که انقلابیان میگن دین رو میخوام بدیم به آل محمد، پس من اون باز برگشت مرجعیت سیاسی به اینها. پس ببینید حسین ابن علی علیه السلام سه تا فساد بزرگ رو در امت پیامبر زمان خودش اصلاح کرد. تمام شد؟ نه، جریان شیعه از همینجا پیدا شد. یعنی شیعه محبتی کوفه که اعتقادات شیعه رو نمیدونه چیه، بعد از امام صادق علیه السلام تبدیل شد به شیعه اعتقادی که میفهمه اسمت چیه، علم لدنی چیه، قدرت خرق عادت داشتن چیه، امام کیه. فلزا زمان امام جواد علیه السلام یکی میان میگه که آقا امام جواد علیه السلام سن سالش کمه، این چجوری میتونه امام باشه؟ یکی دیگه میاد اینو میزنه از اعصاب، میگه تو نمیدونی که اینها از دوران طفولیت این مقامات خودشونو دارن، این چه حرفیه میزنی؟ یعنی اعتقادات شیعه دیگه جا میفته تو جامعه، شیعه اعتقادی هی رشد میکنه. از اینجا رو توجه کنید، ما در زمان امام حسین علیه السلام منطقه‌ای که شیعه نشینه اونم شیعیان محبتی کوفه است، اما زمان امام صادق علیه السلام 100 وکیل داره،
در جاهای مختلف جهان اسلام این وکلاش هستند. ببینید آوه همین اطراف قم شیعه است، قم شیعه است، کاشان شیعه است، خراسان شیعه است، بخشی از مصر تا بخشای معظمی از عراق شیعه هستند. مناطق شیعه نشین داریم، اینا وکیل دارن. این چی شد؟ بعد جریان شیعه اعتقادی در تاریخ پیدا شد. حالا زمان امام عسکری علیه السلام که میرسه، این جریان تبدیل میشه به جریان فکری، سیاسی و اجتماعی بسیار قدرتمند که دستگاه خلافت به شدت از این امام این جریان وحشت داره. میگه امام عسکری علیه السلام باید بیاری تو پادگان سامر را هفته دو روز دوشنبه و پنجشنبه باید بیا تو دارالخلافه امضا بده اینجا حضور داره. چرا از رهبران سایر فرق اسلامی نمیترسن؟ چون این جریان جریان قوی است، یار داره و ادعا داره که حاکمیت سیاسی از اوست. اینم توجه کنید، زمان امام علی علیه السلام به سید الشهدا علیه السلام مجموعه اندوخته فرهنگی شیعه چی بود؟ سخنان حضرت امیر علیه السلام، نامه‌هاش و سخنان امام حسن علیه السلام و سخنان امام حسین علیه السلام و السلام. اما زمان امام عسکری علیه السلام اصول اربعمه داریم، 400 اصل داریم، 400 رساله داره شیعه در اعتقادات، در تفسیر، در فقه، در اخلاق. هیچ کدوم از مذاهب اسلامی چنین پشوانه فرهنگی رو نداره. پس یک جریانی در تاریخ پیدا شد، شهادت طلب است، ادعای این داره، امام داره، میتونه نظام تشکیل بده، میتونه حکومت تشکیل بده و مبانی بسیار محکمی داره. این جریان در عصر غیبت، آغاز عصر غیبت، نخستین حکومت خودشو برپا میکنه، حکومت علویان طبرستان. بعد از حکومت علویان طبرستان، حکومت آل بویه رو داریم. اوج قدرت شیعه در قرن چهارم هجری است. این همه به برکت خون سید الشهدا است. این جریان پیدا شد در تاریخ. آل بویه میان به قدری اقتدار پیدا میکنن که خلافت عباسی تحت قیمومیت اراده اینها حرکت میکنه. اینا همه تو تاریخ نوشته است. شما قیام سربداران رو دارید، تو سبزوار حکومتش که حکومت شیعی است. هیچ کدوم از اینها شیعه ناب نیستن، یعنی حکومت شیعی که نائب امام زمان در رأسش باشه نیستن. میرسه به انقلاب اسلامی، حکومت میرسه به صفویه، یه جهش ایجاد میشه، شیعه دوازده امامی روی کار میاد. اون علویان طبرستان یا زیدی بودن، ولی اینا نابن. شیعه مربوط به سبزوار و سربداران یه شیعه عرفانی هستش، تا تبدیل بشه به شیعه اعتقادی دوازده امامی خیلی باید روش کار بشه. ولی شیعه زمان صفویه شیعه دوازده امامی است. میرن محقق کرکی رو میارن، میگن شما بیا اینجا فتوا بده، بر اساس فتوای تو ما خواهیم جامعه رو اداره کنی. و بیایم جلوتر، میشه انقلاب اسلامی. امام چی میگه؟ میگه انقلاب ما ریشه در محرم و صفر داره، همون استمرار، همون حرکته. و برکت خون سید الشهدا این جریان پیدا شد. انقلاب اسلامی جهشی است بعد از قیام عاشورا برای شیعه. همچنان که پیدایش جریان شیعه به برکت قیام سید الشهدا بود. نگید که آقا شیعه در زمان رسول خدا بوده. بله، ما روایاتی داریم، اخباری داریم که در زمان رسول خدا یه عده‌ای بودن مرید امیرالمومنین علیه السلام بودن و رسول خدا هم فرمود علی و شیعیانش اینا اهل بهشتن. اینا چند نفر بودن؟ اینا امثال مالک و اینا بعدن بودن که میامدن میگفتن مالک میگفت ایها الناس هازا وسیع الاوصیا و وارث علم الانبیا ولم یکن له سبت ولا نبت ولا حفه. این وارث پیامبران علی، نه نباهت داره، فراموشی داره در کاراش، نه سباوت و بچگی داره، نه کوتاهی داره. اما این معرفت رو چند نفر داشتن؟ این جریان نبود، یه جریان قوی نبود. این جریان اون زمان جان گرفت، زمان دوران امام صادق علیه السلام به این طرف، این جریان بسیار قوی شد، کنشگر شد در تاریخ، در حرکت سیاسی جهان اسلام کنشگر شد. حالا رسیدیم به انقلاب اسلامی، این جریان یه جهش جدید پیدا کرد. در طول دوران غیبت حکومت‌های ایجاد می‌شد، حکومت نابشیعی نبود، یعنی صفویه هم اون حاکمش حاکم اسلامی مشروع نبود، پادشاهی بود، شیعه بود، حکومت تشکیل داد، میگفت که شما بیایید فقها بیان بر اساس موازین شیعه اینجا حکم کنن. اما بعد از انقلاب اسلامی حکومت افتاد دست نائب امام زمان علیه السلام. این بار در تاریخ یک حرف دیگه شیعه مطرح کرد و اون چی بود؟ شیعه آمد گفت من امروز جنگم با پهلوی نیست. امام آقای شریعت مداری میگه من تو کیان اینو نوشته، من زنگ زدم روزنامه کیان، خود خبر و کد خبر رو گرفتم، الان دارم توی همین گوشی هم شاید داشته باشه. میگه آقای عسکرولادی تو زندان به من گفت، گفت مرحوم آقای عسکرولادی، گفت من قبل از اینکه امام تبعید بشه به ترکیه آمدم قم. خب مبارزی مشغول مبارزه بودن، این سوال ایجاد شد که کار این انقلاب به کجا میرسه. آمدم خدمت امام، قبل از اینکه من سوالامو مطرح کنم، امام فرمود آقای عسکرولادی، کسانی که فکر میکنن کار این انقلاب یه چند ساله به نتیجه میرسه و تمام میشه، برن کنار. انقلاب ما برای که یه وزیر عوض بشه یا قانون اصلاح بشه یا این رژیم سرنگون بشه، اینا نیست. انقلاب ما چند دهه طول میکشه و سه مرحله داره. بخونید این رو، بخونید، این نگاه بنیانگذار این انقلاب است، اینو بخونید، این خیلی جدیه. آقای شهید ما که خودشو شاگرد امام میدونه این خطو تعقیب کرد، گفت مرحله اول برپایی حکومت اسلامی تو ایران، مرحله دوم برپایی حکومت اسلامی تو جهان اسلام، مرحله سوم آشنا کردن جهان با اسلام و نظام اسلامی. اون وقت به امام زمان علیه السلام میگیم بفرمایید جهان برای دعوت شما آماده شده. امام میگه افق دید ما اونه. تو همین صحیفه نور بزنید، داره انقلاب اسلامی آغاز، نقطه آغاز انقلاب جهانی حضرت ولی است. این ادعا یعنی چه؟ یعنی انقلاب اسلامی جهشیش برای جریانشیه، برای اینکه تمدن نوین اسلامی برپا کنه، نظامهای سیاسی رو تغییر بده، تمدن جهانی رو تغییر بده. اینا رو امام اینجوری بیان نکرد. حضرت آقا دوران امامتش آمد اینا رو بیان کرد، فرمود ما در گام دوم انقلاب در پی این هستیم که تمدن نوین اسلامی برپا کنیم. یه عده میخندیدن، اینا چی میگه؟ آیت الله خامنه ای چی میگه؟ بعدن یواش یواش دیدیم که این فرمایشاتی که امام داشت یکی یکی داره محقق میشه. امام چی فرمود؟ فرمود تو منطقه کشورهای اسلامی باید حکومت اسلامی توشون باشه. الان تمنای مردم عراق چیه؟ تمنای مردم یمن چیه؟ تمنای مردم پاکستان چیه؟ تمنای مردم لبنان چیه؟ اینا دنبال حکومت اسلامی هم بر مبنای فقه خودشون. اینا کی این تربیت رو ایجاد کرد؟ کی این باور رو ایجاد کرد؟ انقلاب اسلامی ما. بعد گام سومی که امام فرمود، وقتی که آقای شهید ما احساس کرد جهان آماده پذیرش دعوت انقلاب اسلامیش، نامه نوشت به جوانان اروپا، خندیدن یه عده اینجا، گفتن کی این نامه رو میخونه؟ فرمود ای جوانان اروپا، شما خودتون به قرآن مراجعه کنید، مستقیم قرآن رو بخونید، اسلام رو از قرائت‌های اسلام هراسانه غربی ها نگیرید. گفتن این چه حرفیه، آقا چی کار داره میکنه؟ اما بعدش چه اتفاقی افتاد؟ جنگ غزه شد، 500 هزار نفر تو لندن تظاهرات کردن برای اسرائیل، توی آمریکا بنر عکس مقام معظم رهبری رو از بالای ساختمون دانشگاه به سمت پایین آویزان کردن، عکسش رو به دست گرفتن. یه دفعه آقا سخنرانی کرد، فرمود شما هم جزء جبهه مقاومتید. دیدن عجب انقلاب اسلامی فراخور ظرفیت‌های جهان اسلام و جهان مسیحیت در حال گسترش است. آقا فرمود شما هم جزء، یه دفعه ما تبدیل شدیم به یه ابرقدرت، جریان شیعه تبدیل شد به یه ابرقدرت. همچنان که لیبرال دموکراسی غرب وقتی توی فرانسه و غرب بنیانگذاری شد، آرام آرام اینو تلطیفش کردن، گفتن تو جهان اسلام خواستید پیاده کنید، حکومت لیبرال دموکراسی جهان اسلام این مدلیست، میتونید مسلمان باشید اما بازارتون، اقتصادتون، سیاستتون بر مبنای این مبانی ما باشه. همین حالت رو نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و جریان شیعه در این مقطع تاریخ داره انجام میده. الان این آقای خاتمی ایکاس از فیدل کاسترو درس میگیره. فیدل کاسترو بهش گفت، میگفت رفتم پیش فیدل کاسترو اون وقتی که زنده بود، رفتم پیش اون وقتی ایشون رئیس جمهور بود، گفت جهان آماده این است حرف شما رو بشنوه، نه شرق دیگه حرفی برای گفتن داره نه غرب، میخواد حرف شما رو بشنوه. این پاپ به آیت الله جوادی آملی گفته بود بعد از انقلاب شما مسیحیان روزای یکشنبه بیشتر میان کلیسا. یعنی چه؟ یعنی اصلا روحیه توجه به خدا، به آسمان رو انقلاب اسلامی زنده کرد و این نقطه آغاز اون مغز شکلی تمدن اسلامی است. مغز شکلی نظام اسلامی در دنیاست، حکومت‌های دینی در دنیاست، از اینجا آغاز شد. خب بس امام حسین علیه السلام خیلی جریان عظیمی رو در تاریخ ایجاد کرد. کدام یک از امامان ما به اندازه سید و شهدا تونستن تو تاریخ اینقدر تحول ایجاد کنن؟ همه به برکت این خونه بوده. فلزا ده ها روایت از امام باقر امام بصادق علیه السلام داریم، هر کی گریه بکنه بگریانه، این نهضت اشک رو در تاریخ اینا گسترش میدن. یکی از میوه های انقلاب سید الشهدا علیه السلام به راه افتادن نهضت خونخواهی بود. یه مقاله نوشته شد چند روز پیش، این مقاله اینه که آقا بعد از سید الشهدا کدام یک از امامان ما پرچم خونخواهی سید الشهدا رو بلند کرد که شما بعد از آقای شهیدتون میگید که باید ما خونخواهی کنیم از آقای شهید؟ این آقایون مسئولین ما، یه عده زیادی از اینها قبل از اینکه تشییع جنازه حضرت آقا بشه اصلا دم از خونخواهی نمیزدن. وقتی که تشییع جنازه شد، پرچمهای خونخواهی در ایران و عراق برافراشته شد، اینا دیدن افکار عمومی اینا رو تحت فشار قرار داده، یواش یواش برخی زمزمه خونخواهی کردن، هنوزم محکم نیامدن میدان. یکی از این اصلاح طلبا چند روز قبل یه مصاحبه مناظره داشته با آقای ثابتی، میگه که مگه میشه ما با اون کسی که داریم مذاکره میکنیم بگیم ما میخوام تو رو بکشیم؟ آقای شهیدانار میگه یکی از بندای تفاهم نامه رو باید این قرار بدید که باید این ترامپی را که جنایتکارانه رهبر ما رو شهید کرد، اینو به ما تحویل بدید، باید این کارو بکنید. اینا میگن مگه میشه؟ خب این شبهه رو اینا ایجاد کردن که بتونن فکرشون جا بندازن. خب راست میگه، امام سجاد علیه السلام پرچم دست نگرفت تو کوفه و تو مدینه بگه یا لسارات الحسن. امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام سایر امامان این کار نکردن. خب چرا ما میخوایم بکنیم؟ آقا اصلا مسئله خونخواهی یعنی انتقام گرفتن از اشخاصی را که خون سید الشهدا، علی اکبر، قاسم ابن حسن به گردن اینهاست، علی اصغر اینا به گردن ایناست. اینا فقط زمان امام سجاد مطرح بود، زمان سایر اماما اینا کشته شده بودن. خب پس اصلا شما نباید بگی چرا امام باقر علیه السلام پرچم خونخواهی بلند نکرد، چون خونخواهی شد. خب حالا امام سجاد علیه السلام پرچم خونخواهی بلند کرد؟ بله. کی؟ چطور؟ ببینید امام سجاد علیه السلام وقتی اصلا بنای جریان اموی این بود که بنی هاشم رو، کسانی را که در مزان امامت هستن، ریشه اینا رو تو کربلا قطع کنه. شاهد چیه؟ شاهد این خبر ابو مخنفه. میگه توی مجلس عبیدالله امام سجاد علیه السلام که سخنرانی کرد، عبیدالله گفت این کیه اینقدر با قوت صحبت میکنه؟ گفتن این علی ابن حسین. فورا دستور قتلش صادر کرد. گفت مگه علی ابن حسین تو کربلا کشته نشد؟ گفتن یه فرزند دیگه هم حسین ابن علی داشت، علی ابن حسین نامش بود، این زنده است. گفت بکشیدش. چون سیاست اینا این بود که جریان امامت ریشش قطع بشه. خب حالا امام حضرت زین العابدین علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها خودش انداخت بر بدن زین العابدین علیه السلام، نگذاشت کار بکنن. بعدم این دید جو مجلس عاطفی شد، امام حضرت زینب سلام الله علیها میگه تو ریشه منو قطع کردی، همین یکی مونده، این یکی رو نباید بکشی. این دست کشید از حرف چیزش، تسلیمش. پس بنا این بود. فرضا امام سجاد علیه السلام وقتی وارد مدینه شد، از مدینه خارج شد، در روستاهای اطراف مدینه با امام باقر علیه السلام خانواده‌اش زندگی میکرد. کوچکترین حرکت سیاسی امام سجاد مساوی با قتلش بود. کوچکترین حرکت. یه خبر دارید که یه کنیزی داشت امام سجاد علیه السلام، این کنیزه رو آزاد کرد، بعد باش ازدواج کرد. نامه آمد از شام که شنیدیم تو کنیزی داشتی، با اونو آزاد کردی، بعد با او ازدواج کردی، به چه دلیل؟ رازش چی بوده؟ اینجور درون خانه حضرت رو بررسی میکرد. و اون زمان اصلا این قدرت نداشت بخواد پرچم یا لسارات بلند کنه. اما وقتی مختار پرچم یا لساراتو در کوفه بلند کرد، شیعیان محبتی کوفه شک کردن آیا این کار درسته یا نه. اینا چند نفرشون آمدن کجا؟ آمدن داخل مدینه. اون وقت واسطه شیعیان با امام سجاد محمد بن حنفیه بود، چون در میان فرزندان امیرالمومنین علیه السلام سه تا عالم برجسته بود: حسن ابن علی، حسین ابن علی علیه السلام و محمد ابن حنفیه. گفتن بعد از شهادت این دوتا خیلی ها فکر کردن محمد ابن حنفیه امامه. خود محمد ابن حنفیه بر اساسی خبری که تو بهار داریم ایشون هم فکر کرد امام اونه. بعد بنا شد با امام سجاد علیه السلام برن روبروی حجر وایستن، حجرالاسود شهادت به امامت هر کی داد امامت او اثبات بشه. حجر شهادت به امامت امام سجاد داد، محمد بن حنفیه تسلیم شد، حالا شد واسطه شیعه و امام سجاد علیه السلام. این بلند کرد این شیعیانو برد دم خانه امام سجاد علیه السلام. یه جلسه سری دارن شیعیان ناب کوفه با امام سجاد علیه السلام. تو اون جلسه محمد بن حنفیه میاد میگه اینا شیعیانی هن از کوفه آمدن، سوالشون این است آیا ما میتوانیم پرچم خونخواهی را که مختار بلند کرده زیر اون پرچم وایستیم یا نه؟ امام فرمود لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اهل البيت لوجب على الناس معاذرته. اگر یک عبد زنگی پرچم خونخواهی ما را بلند کنه واجب است بر مسلمانان اون رو یاری کنن. حالا که مختار جز شیعیان است، مختار که از شیعیان نامدار ماست، او پرچم بلند کرد، شک نکنید. و اینا رو من دارم میگم. بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟ سر عبیدالله رو بریدن، سر هرمله رو بریدن، برای امام سجاد میفرستادن، اظهار خوشحالی میکرد. بعد از این زمان امام باقر علیه السلام، پسر مختار امام باقر علیه السلام رو دید. امام باقر علیه السلام از او تمجید کرد، گفت پدر چه کار خوبی انجام داد، دعا کردن در حق مختار. خب اگه واقعا خونخواهی کردن کار اشتباهی بود چرا امام سجاد علیه السلام تایید کرد جریان خونخواه را در تاریخ؟ بله، امام سجاد پرچم خونخواهی را پنهانی بلند کرد. اگه اذن امام سجاد علیه السلام نبود مختار قیامش بالا نمی گرفت، این خونخواهی رو درست نمی‌تونست انجام بده. این به برکت اون تاییده بود. پس جواب شما اینه. اما حرف ما با این جریان فاسده که مسائل رو بد بیفهمه، یا خائنن یا مزدورن یا نفهمن، اینا تاریخ رو بد میفهمن، حرف ما با اینا اینه. این جواب تاریخی شو. اما جواب اجتماعی سیاسی شما اینه. آقا امام سجاد علیه السلام میفرماید تو مکه و مدینه ما بیش از 20 نفر نداریم که ما رو دوست داشته باشن. اون مردم کوفه هم وقتی که امام حسین علیه السلام شهید کردن اینا جا خوردن. قیام کوفه سال 63 شروع میشه، یعنی 2 سال خوردی بعد از قیام عاشورا. قیام مختار و تواویر هم 4-5 سال بعده. خب پس امام سجاد علیه السلام مثلا کسی رو نداره بخواد قیام کنه. وضعیت اینا رو مقایسه میکنه با وضعیت جامعه ما که امروز 30 میلیون جانفدا تو ایران ثبت نام میکنن. اصلا در طول تاریخ تشیع، نه در طول تاریخ اسلام، در طول تاریخ ادیان هیچ پیامبری، هیچ امامی به اندازه ما امت جانفدا برای ولایت الهی داشت؟ تو این شرایط شما بیای بگی چون امام سجاد علیه السلام خونخواهی علنی نکرد شما هم نکن، چقدر نادانی تو، چقدر باید ابله باشی چه این حرفی رو بزنی. امروز وقتی شما بیایی این حرف رو میزنی که ما باید خونخواهی کنیم، چرا باید ترامپ بیاد ترکیه آزادانه بره؟ این میترسه، تو همون ترکیه مصاحبه میکنه میگه ایرانی ها میخوان منو بکشن. تصریحات اینه، میخوان منو بکشن. من خوششانس بودن تا الان جان سالم بدار. هواپیمای خاصی رو در اختیارش میدن، اینه فراره میدن. بعد میاد میگه اگه منو بکشن، تهدید میکنه. هزاران موشک به سمت ایران نشانه گرفته. این معلوم به وحشت افتاده. تو باید از این خونخواهی استفاده کنی برای بازدارندگی او. اینا میگن شما خونخواهی رو مطرح کردید جنگ برا افتاد. آقا ما تو جنگ 12 روزه مگه ما اصلا صحبت خونخواهی بود؟ چرا اینا جنگ 12 روزه رو شروع کردن؟ توی جنگ 40 روزه اصلا آقای شهید ما در آغاز کار جنگ شروع نشده بود، اصلا خونخواهی نبود که. آقا رو شهید کردن صحبت خونخواهی مطرح شد. پس جنگ 40 روزه هم انگیزش خونخواهی نبود که، اصلا چیزی اینا نبود. جنگ ما با آمریکا و اسرائیل جنگ وجودی است. حیات ما در گروه ممات اوناست. حیات اونام در گروه ممات ماست. همین امروز با نتانیاهو مصاحبه کردن، گفتن کی از جنگ از ایران دست میکشی؟ گفت زمانی که حکومت ایران ساقط بشه. ایران رو باید نابود کنی. ما هم همینو میگیم. ما هم میگیم باید استکبار جهانی رو نابود کنیم. هدف ماست، اینو مطرح میکنیم، این هدف ماست. پس وقتی چنین جنگی باشه، انگیزه جنگ به خاطر این دوتا ایدئولوژیه. دوتا من این مطلب رو تو کیهان این جوابیه رو نوشتم. امروز یکی از کیهانی‌ها برام پیامک داد که اینترنشنال این تیکر رو گذاشت که آقا جنگ ما با شما جنگ وجودی است. تو جنگ 12 روز و 40 روز هم ما اصلا صحبت خونخواهی نداشتیم. ما میگیم امروز خونخواهی کنی که بازدارندگی بره بالا. اینا دیگه جرأت نکنن تو اسرائیل وزیر جنگش بیاد بگه رهبر جدیدم میخوایم بکشیم، میخوایم ترور کنیم. اینا بترسن. قدرت برای چانه زنی شما در مذاکرات بره بالا. نکته دیگه جناب آقای محمد جواد لاریجانی گفت بسیار درسته. پرونده خونخواهی جداست، پرونده جنگ جداست. ما بر اساس مبانی دینی ما هر مسلمانی عامدان مسلمانی دیگه رو بکشه باید قصاص بشه. تازه این کافره که، تازه این بعد از کشتن توبه هم نکرده، میگه بعدم میخوام بکشم. که مبانی دینی ما میگه انتقام بگیر، این سرجاش هست، باید کشته بشه. امام علی علیه السلام عبیدالله ابن عمر رو تو جنگ صفین دید، پسر عمر، بعد از اینکه عمر رو ترور کردن شمشیر کشید تو مدینه، گفت هر ایرانی ببینم میکشم. هرمزان رو کش، دو تا از یک غلام و دختر یا پسر ابو نوره رو کش. اصحاب آمدن شمشیر رو از دستش گرفتن. یه عده آمدن گفتن، امراس آمد به عثمان گفت این خانواده داغدار است، قصاص نکن، اینا فراری بده. عبیدالله رو فراری دادن. امام علی فرمود تو کوچه های مدینه من عبیدالله ابن عمر رو ببینم میکشم. اینا فراری دادن. اومد تو اطراف کوفه یک پاچه ده بهش دادن، اونجا زراعت میکرد و تا امام علی علیه السلام به حکومت رسید فرار کرد، به معاویه پیوست. تو میدان صفین امیرالمومنین علیه السلام عبیدالله رو دید، تا چشمش به عبیدالله افتاد، دید داره آمده مذاکره کنه، چانه زنی کنه، صحبت کنه، فرمود تو رو چه به این حرفا، تو قاتل و هرمزانی، فردا تو میدان نبرد چشم ما به شما بیفته تو رو میکشیم. و کشتن، و کشتن، قصاص کردن، نگذشتن ازش. قصاص یک حکم شرعی مسلم ماست، اون در مورد مسلمانان که جاری میشه. این بر بعضی جداست. سر ترامپ، سر نتانیاهو، سر اون کسانی رو که دستور دادن مباشر بودن، همه اینا رو یکی یکی باید قطع کنن، باید بفرستن برای ما. این جداست. مسئله جنگ هم جداست. طبق قوانین بین المللی و مبانی دینی ما با اونا رفتار میکنیم، جنگ میکنیم تو میدان مذاکره هم مثل میدان جنگ حقوق خودمون از اینا میگیریم. همینایی که آقا فرمود همون روزهای اول جنگ تمام دیه ها رو باید بدن، تسلط تنگه هرمز با ما باید باشه، غرامت باید به ما بدن، پولهای ما رو در گذشته نگه داشتن باید آزاد بکنن، تحریما رو باید بردارن، همه اینا رو باید انجام بدن. اونم تو میدان مذاکره و دیپلماسی اینا رو مطرح کنید بخواید. ولی قصاص سرجاش هست، خونخواهی سرجاش هست. هم تاریخ به اصلا رسول خدا چندین نفر خودش دستور داد ترور کنن. چی میگید شما؟ جنبندی بحث ما این شد که قیام سید الشهدا علیه السلام سه فساد رو در امت اسلامی اصلاح کرد: فساد در دیانت، فساد در امت و فساد در حاکمیت، و یکی از ثمراتش خونخواهی بود، نهضت خونخواهی بود. و نکته بعدی، غلبه جریانی در تاریخ برای شیعه ایجاد کرد، شیعه رو تبدیل کرد به یک جریان تمدن ساز که این جهش دوم رو انقلاب اسلامی آغاز کرد، که جهشی جریان شیعه پیدا کرد برای تمدن سازی، و بعد از رحلت حضرت امام جامعه را سرد کردن. شهادت خون شهادت امام شهید ما بعثت مجدد ایجاد کرد، جامعه آماده شد برای اینکه انشاءالله اون خونخواهی نهایی رو انجام بده و انشاءالله ریشه نظام سلطه رو از عالم برکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.